ائتلاف سوریه دموکراتیک از شکست کامل داعش خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید نخریدن ارز از سوی مردم باعث کاهش قیمت آن میشود.
به کار بردن عباراتی که ماهیتاً فاعلش موهوم هست و تقصیرات رو به گردن مجموعه میندازه که مردم نام داره، به نظر من نه اخلاقی است و نه علمی.
انتقاد وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ایران هراسی و تحریف تورات از سوی برخی از مقام‌های غربی.
ما هیچ وقت با قومی، خصوص قوم یهود، هیچ گونه اختلافی نداشتیم.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی، مجله دیدگاه‌ها رو هم خواهید شنید. ائتلاف سوریه دموکراتیک صبح شنبه اعلام کرد که نبردها در روستای باغوز در جنوب سوریه پایان یافته و با پاکسازی کامل بقایای داعش در این روستا حکمرانی خلافت اسلامی پایان یافته. ساعتی قبل در همین زمینه با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگوی انجام دادم که میشنوید.
نیروهای سوریه دموکراتیک هستند که فرمانده نظامیشون امروز اعلام کرد مظلوم عبدی یا همون مظلوم کوبانی در کنفرانس خبری که برگزار کرد اعلام کرد که نیروهای سوریه دموکراتیک موفق شدن تمام مناطق تحت تصرف داعش رو در سوریه به کنترل خودشون در بیارن، نیروهای این گروه رو شکست بدن و در حقیقت پایان خلافت خسروی گروه داعش رو اعلام کرد. قبل از اون رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروهای سوریه دموکراتیک هم اعلام کرده بود و گفته بود پیروزی نظامی علیه داعش محقق شده. بنابر این اعلام طی نبردهایی که جنگجویان ائتلاف سوریه دموکراتیک با داعش داشتن 11,000 تاشون یعنی 11,000 تا از نیروهای سوریه دموکراتیک دست کم کشته شدن بنابر اعلام فرمانده نظامی شد و همچنین نیروها موفق شدن 52 کیلومتر مربع از سوریه رو، از سرزمین سوریه رو، از تصرف گروه داعش خارج کنند. این اعلام وحی بعد از چند هفته نبرد سنگی در منطقه الباغوز به دست اومد، صورت گرفت. منطقه الباغوز آخرین منطقه بود که ازش منطقه تحت تصرف داعش یاد می شد در شرق سوریه، در نزدیکی های عراق، در مرزهای عراق. عملیات این رو اطلاف سوریه دموکراتیک همراه شد با پشتیبانی هوایی که ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده کرد از این نیروها و تلفاتی هم در جای گذاشت از میان غیر نظامیان. دست کم 60,000 غیر نظامی طی 2 ماه گذشته از این منطقه خارج شدند.
دولت سوریه چه واکنشی داشته به این خبر؟
ابراهیم جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد گفته که هنوز داعش شکست نخورده، در منطقه سوریه فعال هست. تاکید کرده این دولت سوریه متحدانش هستن که به طور واقعی دارن علیه داعش میجنگن و نیروهایی که از سوریه ایالات متحده حمایت میکنن خواستار اون شد که هر چه سریعتر ایالات متحده نیروهاش رو از سوریه خارج کنه و همچنین کنترل همه سوریه به دولت مرکزی بازگرده.
الان وضعیت به چه صورته اونجا؟
دیدبان حقوق بشر سوریه در اعلام که کرده گفتی نبردها متوقف نشده، یعنی میشه گفتی داعش از بین رفته. اشاره کرده که 250 نیروی داعش همچنان به صورت سازمانده شده در اطراف الباغوز هستند، حضور دارند. علاوه بر این به مسئله هسته های خفته وجود داره، چرا که هیچ کدام از گروه ها و افرادی که قبلا اعلام بیعت کردن با داعش بیعت رو بازپس نگرفتن. این خطر وجود داره که هسته‌های خفته مرتبط با داعش که البته حتما پنهان شدن در منطقه اقداماتی انجام بدن. رهبران گروه داعش هنوز مشخص نیست، رهبران اصلی از جمله ابوبکر بغدادی مشخص نیست کجا هستن، کجا پنهان شدن. خطر امنیتی در منطقه وجود داره که این در صحبت‌های مظلوم کوبانی بود، فرمانده نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک، که گفت تا وقتی که این وضعیت ادامه داشته باشه و برای بحران سوریه راه حل سیاسی پیدا نشه، احتمال داره که داعش هر آن بازگرده.
ائتلاف سوریه دموکراتیک از شکست کامل داعش خبر داد. گفتگو با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02-21-12-21-12.
عید نوروز به تمام ملت ایران تبریک میگم. عید نوروز با گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک به وجود اومد در سرزمین ما. متاسفانه 40 سال پیش حکومتی بر سر کار اومده در ایران که با گفتار زشت، پندار زشت و کردار زشت میخواد با این عید و این فرهنگ غنی ایرانی مقابله کنه. این تلاش جمهوری اسلامی جواب معکوس خواهد داد.
ضمن تبریک سال نو، همینطور تبریک به همه هموطنان عزیزم. امیدوارم سال نو بسیار بسیار بهتر از سال قبل باشه و بزرگترها و مخصوصا معلمان بدون ترس و سازشکاری به بچه‌ها و جوانای ما یادآور بشن که چه کارهایی میتونن برای سربلندی و احترام کشورشون انجام بدن. از ما که گذشت، ولی ایران با همونطوری که دیگران اون رو حفظ کردن و به ما سپردن، ما هم این وظیفه مقدس رو انجام بدیم، چه باشیم و چه نباشیم. امید روزهای بهتر.
بیشتر مردم ایران قرار یکی از سخت‌ترین نوروزها رو جشن بگیرن، بدون گل سنبل و تخم مرغ رنگی، بدون آجیل و شیرینی و مایگلی، یه جورایی سفره‌های خالی. سفره‌هاتون هم اگه خالی بود، یه آینه بذار که خودتو ببینی، یه برگ سبز توی کاسه آب برای آبادانی دوباره، و یک شمع روشن کن که به زودی شعله‌های آزادی افروخته خواهد شد. دستان اشتیاق بالا خواهد رفت، دیوارهای ظلم و استبداد فرو خواهد ریخت، لبان فراموش شده به خنده باز خواهد شد، و بهار در قالب طوفانی این کشور خسته را باز خواهد گرفت.
شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگو رو بشنوید. عبدالرضا عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، هر گونه دخالت تعمدی دولت را برای بالا بردن قیمت ارزهای خارجی با هدف درآمدزایی رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای همتی پیشنهاد داده که عدم خرید ارز از سوی مردم باعث کاهش قیمت آن می شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهرداد سیدعسکری، کارشناس اقتصاد در نروژ، نخست از او پرسیده که چقدر نوسانات قیمت ارز در ایران به خرید مردم مبتنی است. مهرداد سیدعسکری:
به واقع باید گفت که آیا مردم راضی هستند که ارز خرید و فروش بکنند؟ خرید و فروش ارز توسط مردم در زمانی اتفاق می‌افتد که موجی از ناامنی، چه واقعی چه روانی، در جامعه احساس بشود و مردم برای نگاه داشت پسندازهای خودشون به ناچار و از سر اضطرار و در نهایت غمگینی به خرید و فروش ارز روی بیارند. در نتیجه به کار بردن عباراتی که ماهیتاً فاعلش موهوم هست و تقصیرات رو به گردن مجموعه‌ای میندازه که مردم نام داره، به نظر من نه اخلاقی است و نه علمی. ثانیاً زمانی که این حضرات به دلار نیاز دارند، مگر از همین مردم درخواست نمی کنند که دلارهایشان را بفروشند؟ پس اگر قرار است خرید و فروش نکنند، پس یک روندی را در نظر بگیرند و از مردم در زمانی که نیاز دارند هم کمک نخواهند.
آقای سیدعسکری، چقدر اصلا کلن میزان خرید ارز از سوی مردم به طور کلی تأثیر خواهد گذاشت روی نوسان قیمت؟
بازارها عملا به دو قسمت اسکناس و حواله تقسیم میشن. در شرایط فعلی با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، تقاضا برای سفر خارجی پایین اومده. این امر تقاضا رو واسه دلار و یورو پایین آورده. در خصوص بحث دانشجویی هم مکانیزم هایی رو که اینها گذاشتن تقریبا کم و بیش جواب میده. ماهیتا در اقتصاد ایران در روزهای عادی حدود 5-7% و در روزهای پر اضطرار حدود 15-17% تقاضای ایران متعلق هست به حوزه اسکناس، یعنی اینکه حوزه فیزیکی اسکناس. ما بقیه اون متعلق هست به حواله جات. با توجه به امسال که ما میبینیم وضعیت اقتصادی مردم به شدت دچار مشکل شده، خیلی هم تقاضا برای مسافرت‌های خارجی وجود نداره و مباحث دانشجویی هم از اون اوج بحران خودش گذشته. این صحبت هم صحبت بسیار غیر فنی و تقریبا نمایشی هست که تقصیرات رو می‌خواهد متوجه مردمی بکنه که عملا در این خصوص ماهیتاً جز واکنش کاری نمی‌تونن بکنن.
آقای سید عسکری، رئیس کل بانک مرکزی ایران کسب درآمد دولت از فروش ارز رو تکذیب کرده، این در حالیه که برخی از منتقدان دولت افزایش نرخ ارز رو به خصوص در سال گذشته تا حدودی تعمدی از سوی دولت دونستن برای کسب درآمد بیشتر. از نظر شما کدام یک از این دو گروه درست میگویند؟
دقیقاً گروهی که میگویند افزایش قیمت ارز تعمدی بوده است، این گروه درست میگویند، چون نظام بانکی ماهیتاً احتیاج به پول داشته است تا بتواند سیاست‌های خودش رو عملیاتی بکند. در خصوص خدمت شما عرض بکنن حقوق کارمندان، در بحث یارانه‌ها، در بحث همسانسازی مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و دیگر مباحث بودجه، از قصد همین حضرات آمده اند و فضا رو آلوده کردن، قیمتها رو بالاتر بردن، عملا دلارهای خودشون رو به قیمت گران به مردم فروختند و بعد از اون دیدند این اتفاق تقریبا به نفع خودشون تمام شد، ترمز دستی رو کشیدن، تعدادی رو اعدام کردن از کسانی که مأمورین خودشون بودن در بازار. فراموش نکنید سلطان سکه سالها یکی از مأمورین بانک مرکزی بود و بسیار حتی در پروژه‌های امنیتی هم فعالیت می‌کرد. زمانی که این فرد کشته شد، تعدادی از فعالان خود بازار رفتن تا مطمئن بشوند و این فرد کشته شده و بعد از اون فعالان واقعی بازار پس از مرگ ایشون شیرینی در بازار پخش کردند. چرا؟ چون می‌دونستند که تمامی اینها توسط خود دولت سازماندهی شده و پس از اون برای پاک کردن رتها این گونه تحلیل‌ها و این گونه کنشگری‌ها رو ما می‌بینیم.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید نخریدن ارز از سوی مردم باعث کاهش قیمت آن می‌شود. گفتگوی رضا جمالی رو می‌شنیدید در همین باره با مهرداد سید عسکری.
سال 97 متاسفانه برای مردم ما سال سختی ها و دشواری های بیشتر از گذشته بود، مخصوصا این ماهای آخر سال که گرانی سرسام‌آور اکثریت مردم رو به ستو آورده. من فکر میکنم امسال دیگه در سفره‌های نوروزی مردم خبری از آجیل نباشه. در حال مردم با این حقوق های و درآمد ناچیز چطور میتونن مثلا پسته کیلویی بالای 200 هزار تومان رو بخرن؟ برای سنف ما اهل قلم هم سال خوبی نبود، بسیار بد بود. یعنی علاوه بر سانسور، گرانی وحشتناک کاغذ و هزینه های چاپ هم مزید بر علت شده و تیراژ کتاب رو به نازل‌ترین سطح خودش در سالهای اخیر رسونده. البته با این همه جای شکرش باقیه که نیاکان ما به حال این سنت نوروزی رو برای ما به ارث گذاشتن که یاد بیاریم برای زندگی کردن، برای اطلاع فرهنگ، برای در واقع سرپا نگه داشتن روح و روانمون. به شادمانی و لبخند هم نیاز داریم، نه به گریه و زاری و اندوه. بنابراین با وجود همه این سختی ها امیدوارم نوروز فرصتی باشه برای شادمانی و لبخند و به ما امید بده که به روزها و روزگارانی بهتر از این فکر بکنیم. من نوروز رو به مردم ایران در داخل و خارج کشور و همه اقوام و ملت‌هایی که در قلمرو به فرهنگ ایرانی زندگی می‌کنن شاد باش میگم و برای همشون صلح و امنیت و شادمانی و آزادی آرزو می‌کنم. و همونطور که خواستید حالا یک شعر تا حدودی به مناسبت عید و نوروز براتون بخونم. عید که آمد فکری برای آسمان تو خواهم کرد، یادم باشد روزهای آخر اسفند دستمال خیسی روی ستاره هایت بکشم و گلدانی کنار ماهت بگذارم. زندگی همیشه که اینجور پیچ و تاب نخواهد داشت، بد نیست گاهی هم دستی به موهایت بکشی، بیستی کنار پنجره و با درخت و باغچه صحبت کنیم. هم نمی کنم پیش از این سطرها دوستت دارم را می خواستم بنویسم. حالا کمی صبر کن، بهار که آمد فکری برای آسمان تو و سطرهای پنهانی خودم خواهم کرد.
پیام نوروزی حافظ موسوی نویسنده و شاعر در ایران رو میشنیدید. در ادامه مجله نیمه شب گزارشی بشنوید که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی سخنان اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا را در مسیر ایران حراسی و تحریف تورات خوانده است. بیشتر بشنوید از مهرداد قاسم‌فر.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در توییتی با تأکید بر خدمات پادشاهان پارسی به ملت یهود که به گفته تورات یک بار آنها را از نسل کشی بزرگ نجات داده و یک بار از اسارت در بابل نوشت که حالا به منظور ایران حراسی حتی تورات هم تحریف می شود. توییت وزیر خارجه ایران در واقع پاسخی بود به سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که شامگاه پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترکش با مایک پومپئو با توصیف کردن تصمیم آقای ترامپ در به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی جولان آن را معجزه پوریم توصیف کرد و گفت این معجزه در زمانی رخ داده که ایران برنامه‌ریزی کرده از سوریه به عنوان پلتفرمی برای حمله و نابودی اسرائیل استفاده کند. بنیامین نتانیاهو سپس در بیانی بی سابقه افزود
ما در حال برگزاری جشن پوریم هستیم، جشنی که برمیگرده به 2500 سال پیش وقتی که پارسی‌های دیگری به رهبری هامان تلاش کردند ملت یهودی رو نابود کنند. اون زمان شکست خوردند و امروز 2500 سال بعد بار دیگه پارسی‌ها به رهبری خامنه‌ای دارن سعی میکنند که ملت یهود و دولت یهودی رو نابود کنند. اونها این بار هم شکست خواهند خورد.
به نظر میرسد بنیامین نتانیاهو با بیان این گزاره که به گفته او پارسی ها در 2500 سال گذشته و حال سعی در نابودی ملت یهود داشته و دارند، محل نزاع را از یک درگیری مقطعی و ایدئولوژیک میان رژیم جمهوری اسلامی با اسرائیل تغییر داده و آن را به یک نزاع ذاتی و تاریخی میان تمدن پارسیان ایرانیان با ملت یهود تبدیل میکند. علی حسوری، تاریخدان، زبانشناس، پژوهشگر و استاد پیشین دانشگاه شیراز که در سوئد سکونت دارد، درباره اینکه آیا چنین نزاع تمدنی واقعیت دارد یا خیر میگوید:
نه، همچین چیزی نیست. یعنی ما هیچ وقت با قومی، علل خصوص قوم یهود، هیچ گونه اختلافی نداشتیم. ما میدونیم که از قدیم ترین زمان ها عده زیادی از شهرهای ایران یهودی نشین بوده و در بعضی جاها حتی عده یهودیان بیش از مسلمانان بوده، به طوری که مثلا تعطیلات رو تحت تأثیر قرار میداده. برای مثال در شهر بهبهان اکثریت تقریبا با یهودیان بوده، به طوری که در این شهر روزهای شنبه تعطیل بوده به جای روزهای جمعه. یعنی اگه روز شنبه مسلمانی میرفت به بازار با تعطیلی مواجه میشد. اصلا بار و بونه و سبزی و نمیدونم میوه و اینها روز شنبه وارد شهر نمیشده، به دلیل اینکه منطقه یهودی نشین بوده و تعداد کسانی که دین دیگری داشتن مسلمان ها خیلی کمتر بود. از شهرهای یهودی نشین ایران خیلی زیاده. در همون خوزستان هم شوش و هم شوشتر یهودی نشین بوده، همدان یهودی نشین بوده که بسیار معروفن یهودیاش. مثلا فرض کنید احسان یارشاتر یکی از یهودی زادگان همدانه. دماوند یهودی نشین بوده، شهر شیراز اینطور، شیراز ده زیادی یهودی نشین داشت و سالهایی که من در دانشگاه شیراز درس می‌دادم اونجا شاهد بودم که در بسیاری از مراسم نوازندگان، خوانندگان اینها یهودی بودند. بابل داشته، یکی دو تا اصفهان داشته. اصلا تاریخ اصفهان بخوانید، اصفهان از اتصال سه تا شهرک درست شده که یکیش اسمش یهودیه بوده. تعداد یهودیان ایران از هر جای دیگری بیشتر بوده. خب اگر در ایران مبارزه با یهودیگری وجود داشت که خب اینها نمیتونستن تو ایران باقی بمونن، که ملت ایران با یهودیان هیچ مسئله نداشت.
درباره همین موضوع و سخن آقای نتانیاهو از یک تحلیلگر و استاد دانشگاه ساکن اسرائیل میپرسم. مهیر جاودانفر.
نه، در تورات هم نوشته که مردم ایران تنها مردمی بودن که کوروش کبیر که مردم یهود رو آزاد کردن از بردگی و مسئله مردخای و استر و پوریم هیچ ربطی به مردم ایران نداره. اصلا هامان هم نوشته که ایرانی نبوده، پارسی نبوده. اظهارات آقای نتانیاهو هیچ پشتوانه و ریشه تاریخی نداره و با تاریخ قوم یهود و با تاریخ فستیوال پوریم اصلا انطباقی نداره.
در روایت‌های یهودی و از جمله تومار استر که ظاهراً سخنان اخیر بنیامین نتانیاهو به آن ارجاع می‌دهد، هامان وزیر خشایارشاه بر اثر حسادت شخصی کینه استر همسر یهودی خشایارشاه را به دل می‌گیرد و توطئه کشتن جمعی اقوام او را در سر می‌پروراند. اما با افشای این توطئه به دست هدسه یا استر، سرانجام هامان به دستور خشایارشاه پادشاه هخامنشی به دار آویخته می شود و استر نیز فرمانی از شاه می گیرد که بنابران یهودیان از این توطئه نجات می یابند. از علی حسوری می پرسم که آیا می توان از این روایت چنان نتیجه‌ای که آقای نتانیاهو گرفته را استخراج کرد؟
باز هم نه. ببینید، اصلا این خصلت ایرانی بوده در طول تاریخ. به هیچ وجه قوم ایرانی هیچگاه متجاوز و آدمکش و اینجوری قتل عام کن نبوده. هیچ وقت ما با یهودی ها هیچ گونه معارضه ای نداشتیم. اینا حرفای سیاسی و کارلای روزه. همچین اتفاقی هرگز در تاریخ ایران نیفتاده.
آقای نتانیاهو در این روزها در کوران یک انتخابات سنگین قرار دارد و نیازمند کسب رأی است. این را مئیر جاودانفر درباره انگیزه های نخست وزیر اسرائیل از بیان چنین سخنانی میگوید.
آقای نتانیاهو شدیداً میخواد که در انتخابات برنده بشه و آقای نتانیاهو قبلا از مسئله نجات پرستی استفاده کرده برای اینکه تعداد رأی رو برای خودش افزایش بده. الان هم داره از مسئله ایران استفاده میکنه. آقای نتانیاهو میخواد به مردم اسرائیل بگه که فقط من میتونم شما رو از سپاه پاسداران محافظت بکنم و دفاع بکنم و برایشون هیچ اهمیتی وجود نداره که حالا که مردم ایران در مسئله پوریم شریک نبودن. چون برای آقای نتانیاهو چیزی که از حقیقت مهمتر هستش اینه که بتونه کرسی خودش رو به عنوان نخست وزیر حفظ بکنه. این درسی که ما در اسرائیل یاد گرفتیم و تا حالا دیدیم و خیلی به نظر من مهم هستش که کسانی که از این مسئله ناراحت هستند و آقای نتانیاهو تهمت بزرگی که به مردم ایران زده به گوش خودش برسونند.
حساب توییتری آقای نتانیاهو به زبان فارسی با تغییر سخنان نخست وزیر اسرائیل برای کاربران فارسی زبان بدون هر گونه اشاره به آنچه که او دشمنی پارسیان با ملت یهود خوانده بود، صرفاً از توطئه به گفته او رژیم جمهوری اسلامی به رهبری خامنه ای برای نابودی قوم یهود سخن میگوید. حساب کاربری آقای نتانیاهو به رغم سخنان اخیرش معمولا سعی دارد از دوستی میان دو ملت سخن بگوید.
من ناصر برفشان، وکیل دادگستری و عضو کانون نویسندگان ایران هستم. نوروز را، جوان شدن دوباره طبیعت را به همه هممیهنانم، به همه پارسی زبانان جهان شاد باش میگویم. اگرچه امروز میهن ما و هممیهنان ما روزهای دشواری را میگذرانند، اما پرچم امید و حرکت و بهروزی را همواره باید برافراشته نگه داشت. دریانورد قابل، دریانوردی است که حتی وقتی یک موج عظیم را در خود کشیده و فرو برده است، از پایین ترین نقطه آن حضیض هم چشم از ستاره ها بر ندارد تا وقتی با موج بعدی دوباره بالا آمد راه را گم نکرده باشد و بتواند به راه خود ادامه دهد. برای همه کسانی که صدای مرا می شنوند پیروزی و شادکامی آرزو می کنم. امیدوارم این نوروز ما را به نوروزهای شادتر، بهروزتر و بخشتر برسند.
پیام نوروزی ناصر زرافشان، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران رو میشنیدید. همکارانم برای این بخش تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رو آماده کردن که میشنویم.
یک سال دیگر با رادیو فردا بودیم و گذشت و رادیو فردا نیز هر شب و روز با ما بود، مسببی که در قربت احساس غریبی کمتری داشتیم، چرا که خانواده این رسانه همیشه با ما در گپ و گفتگو بودند. از این رو من به نوبه خود از تمامی شما عزیزان در رادیو فردا بی نهایت سپاسگزار بوده و برای تک تک شما عزیزان آرزوی بهترین های ممکن رو در هر زمینه و عرصه‌ای به خصوص سلامتی در سال نوی پیش آرزومندم. هموطنان عزیزم، نوروزتان پیروز باد.
سلام، ما جمعی از رانندگان تریلی تو خاک عراق توی پارکینگ مهران گمرک عراق، عید به همه هموطنامون به مخصوصا به راننده های تریلی تبریک میگیم. ممنون از رادیو فردا. متشکر رادیو فردا.
سخنان آقای خامنه‌ای در روز اول عید خیلی گنگ، خیلی کلیگویی بود و او بخشایی هم که به حال با جزئیات میگفتن راهکاری توش نبود. اگر من یک سرمایه‌داری بودم که رقم کلانی پول داشتم، مطمئن باشید تو دو سه ماه آینده حتما این را از کشور خارج میکردم. دلیل عمدش هم اینه که چشماندازی که بر ما ایجاد کرد ایشون در این روز اول سال هیچ صحبت از بهبودی نیست.
شما هم میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. در ادامه شما شنونده یه گزارش ورزشی از حبیب روشنزاده خواهید بود و بعد از اون ما برنامه دیدگاه ها رو برای شما خواهیم داشت.
در جام جهانی شمشیربازی که در مجارستان جریان دارد، مجتبی عابدینی از ایران برنده مدال برنز شد. شمشیرباز ایرانی در رشته سابر پس از پیروزی بر حریفانی از آلمان، روسیه و کره جنوبی در نیمه نهایی از دومین حریف کره جنوبی شکست خورد و بر سکوی سوم ایستاد. چهار شمشیرباز دیگر ایران در رده های 19 تا 48 قرار گرفتند. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی زیر 23 سالهای آسیا در مغولستان روز شنبه در 6 وزن از 10 وزن پایان یافت و ایران در 5 وزن برنده مدالهای طلا، نقره و برنز شد. ارشک محبی تنها طلایی ایران بود و محمد یزدانی و نوید زنگینه بر سکوی دوم ایستادند و مدال نقره گرفتند. محمد مرادی و محمد نامجو مطلق هم برندگان مدالهای برنز بودند. مسابقات در 4 وزن دیگر کشتی آزاد 23 سالهای آسیا امروز در اولانباتور مغولستان برگزار خواهد شد. چند کشور آسیایی مطرح در کشتی جهان از جمله ژاپن، کره جنوبی و کره شمالی در این مسابقات غایبند. یک حادثه رانندگی در شمال ایران، مرگ 4 کشتیگیر که یکی از آنها دارای عنوان قهرمانی جوانان جهان در کشتی ساحلی بود را به دنبال داشت. حادثه در جاده ماسوره در گیلان رخ داد و سهیل پرسته، قهرمان کشتی ساحلی جوانان جهان، به همراه 3 کشتیگیر دیگر، علی موسوی، حسن علینیا و جواد قربانزاده، جان خود را از دست دادند. تیم ملی فوتبال زیر 23 ساله‌های ایران امروز یکشنبه در دومین گام در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2020 توکیو به مصاف تیم ملی زیر 23 سال یمن می‌رود. ایران که قبلا در این گروه 4 تیمی ترکمنستان را برده، پس فردا سه‌شنبه هم با عراق مسابقه خواهد داشت. گروهی از کارشناسان فوتبال بازی امروز را در مقابل یمن برای ایران بازی آسانی می‌دانند، ولی بازیکنان تیم ملی زیر 23 سال ایران این نظر را قبول ندارند.
این بازی هم خیلی مهمه، ما تمام فکرمون روی این بازیه، ایشالا بتونیم تیم یمن رو ببریم.
به هیچ عنوان اینجوری نیست که راحت باشه و بازی خیلی سختی داریم. 100% تمرکزمون رو داریم که بتونیم بازی با یمن هم ببریم.
آنها همچنین از علاقمندان دعوت میکنند برای تشویق تیم به ورزشگاه آزادی بروند. در مسابقه ایران و ترکمنستان که ایران 3-1 پیروز شد، تعداد تماشاگران در ورزشگاه آزادی به 2000 نفر هم نمیرسید.
امیدوارم که الله از تریبون شما به هوادارهای عزیز، مردم عزیزم بگیم دعوت کنیم که بیان این بازیکنها رو تنها نذارن.
مسابقه ایران و ترکمنستان ساعت 18:45 در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. و از ساعتی پیش تیمهای ملی فوتبال 16 کشور اروپایی در مسابقات انتخابی یورو 2020 در شهرهای مختلف به میدان رفتند که نتایج بعضی از این بازیها از جمله پیروزی 2-0 تیم ملی سوئیس در گرجستان مشخص شده. سوئد هم 2-1 در خانه رومانی را برده. از بازی‌های مهم دیگر که در جریان است یکی اسپانیا و نروژ است و دیگری ایتالیا با فنلاند که همکنون ادامه دارد.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب در انتهای مجله نیمه شب شنونده برنامه دیدگاه ها خواهید بود از امیر مصدق کاتوزیان. قبل از شنیدن این برنامه من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده یه برنامه دیدگاه ها باشید.
دوم فروردین اولین سال روز درگذشت داریوش شایگان است، فیلسوف و نویسنده ایرانی که در طول حیات 84 ساله کوشید درباره روح ایرانی کاوش کند و بر روی پدیده هویت نور بیندازد. داریوش شایگان هندشناس برای رسیدن به این هدف به فلسفه تطبیقی تکیه کرد. به باور شماری از علاقمندان آثار داریوش شایگان، او با نقد فلسفه غرب و برجسته کردن دستاوردهای اندیشه های شرقی آغاز کرد. سپس از شرق شیفتگی فاصله گرفت و سرانجام به هویت چلتکه رسید. آسیا در برابر غرب، ادیان و مکتب‌های فلسفی هند، تصوف و هندویسم، افسونزدگی جدید، هویت چلتکه و تفکر سیار، بت‌های ذهنی و خاطره‌های ازلی، سرزمین سراب‌ها، انقلاب دینی چیست، آمیزش افق‌ها، هنری کوربن آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی، بینش اساطیری، پنج اقلیم حضور، در جستجوی فضاهای گمشده، نگاه شکسته و فانوس جادویی زمان از آثار ناماشنای داریوش شایگان هستند. در حاشیه آخرین کنفرانس دو سالانه انجمن ایرانشناسی در دانشگاه ایرواین کالیفرنیا، فرصتی دست داد برای بررسی نقادانه کارنامه داریوش شایگان در گفتگوی سه جانبه، گفتگوی میان رامین جهانبگلو، استاد فلسفه، هندشناس و معاون مرکز صلح مهاتما گاندی دانشکده حقوق دانشگاه بین‌المللی جندال، و گفتگو کننده با بسیاری از فیلسوفان به نام معاصر غرب که از دوران جوانی با اندیشه داریوش شایگان میهمان دائمی خانواده در محفل‌های فکری دهه 1340 و 1350 آشنا شد و گفتگوی طولانی او با داریوش شایگان در کتاب زیر آسمان‌های جهان یکی از منابع شناخت جامع‌تر از این فیلسوف است. و فرزین وحدت، استاد جامعه شناسی، پژوهشگر کالج واسار در نیویورک، آشنا به مکتب فرانکفورت و اندیشه انتقادی و محقق آثار متفکران عرفی و مسلمان ایران معاصر. با میزبانی من امیر مصدق کاتوزیان در هوای آزاد پردیس دانشگاه ایرواین کالیفرنیا که با وزش باد همراه بود و اثرش در ضبط این گفتگو گهگاه آشکار است.
با شما شروع کنیم آقای رامین جهانبگلو. شما داریوش شایگان رو از نزدیک میشناختین، این نزدیکی چه چهره ای رو برای شما ترسیم میکنه توی طول سالها وقتی که نگاه میکنین به گذشته، از لحاظ نوع نگرشی که او به جهان داشت، به ایران داشت و کلن به پدیده انسان؟
خب من داریوش شایگان به مدت تقریبا نیم قرن باش آشنایی داشتم در دورهای مختلف زندگی خودم و زندگی ایشون، و آن جنبه‌ای که بر من خیلی جالب بود و چه در دوران نوجوانیم چه در دوران که بر پاریس بودیم و بعد با در ایران با هم در نشر فرزان بودیم، این گشودگی داریوش شایگان بود، چه از نظر فکری چه از نظر انسانی. کسی بودش که از جمله روشنفکران خاص ایران بود که خودشو نقد می‌کرد، کارهای پیشینش رو نقد می‌کرد، کرد و همونطور که شما میدونین تو آثارش هم اینو که نوشته و نقد کرده، ولی به صورت شفاهی هم این کار میکرد و ضمناً خیلی باز بود نسبت به ایده های جدید. حالا این ایده از هر جوهی میخوان بیان و به نظر من آن چیزی که جاش خالیه بعد از مرگ شایگان یه نوع روشنفکری است که هم به غرب بپردازه هم به شرق. میدونیم ما بیشتر روشنفکرامون به غرب میپردازن، از جمله خود من تا یه دورهای خیلی به غرب هم توجه داشتم، ولی شایگان یه کسی بود که همیشه به شرق هم خیلی هم اعتقاد داشت، خصوصا شرق دور یا از هند به اون طرف، و براش همون اندازه اهمیت رو داشت که مثلا فرهنگ فرانسه یا فرهنگ انگلستان یا فرهنگ آمریکا ممکن داشته باشه. و از این نظر به نظر من یه روشنفکر خیلی مخصوصی بود که من بهش میگم روشنفکر داتور معارفی. شایگان تأثیر خیلی بسزایی داشته در نحوه نگرش ما به کل جهان در فکر و این حالت میتونم بگم همدلی فکری که ما میتونیم با دنیای شرق و غرب ایجاد بکنیم.
ممنون آقای وحدت. شما شناساییتون از شایگان به طور شخصی نبود، از لابلای نوشته هاش بیشتر با او آشنا شدید. شما چه ویژگی رو در شایگان میبینید که قابل برجسته کردنه؟
شایگان به نظر من متفکری بودش که مسائل ایران و دنیای شرق رو به صورت خیلی جالبی هم در قبال غرب و مدرنیته خیلی خوب افکارش منتهی میتونه بشه به تحلیل بسیار عمیقی از ما شرقی ها و مدرنیته و غرب. این خدمت خیلی مهم شایگان بود که تو مرحله اول از تفکرش غرب رو خیلی نقد ازش کرد و جنبه های مثبت شرق رو نشون داد، جنبه های منفی غرب رو نشون داد، ولی متاسفانه بیشتر جنبه های منفی غرب نشون داد مرحله اولش، ولی در مرحله دوم یه مدار این رو برعکس کرد و نکات مثبت غرب رو نشون داد و چه استفاده های ما میتونیم ازش بکنیم و چه زوایای مثبتی میتونه برای ما داشته باشه. و فاز سوم دوباره مقداری اون ارزش های سنتی رو، اون ارزش هایی که ارزش انسانی هستن که خب غرب مقداری روابط انسانی رو مکانیکی میکنه و این ارزش هایی که اونها رو میتونه خنزا بکنه دوباره وارد کرد، ولی نه در حوزه فلسفه و به تبع اون یه جوری وارد سیاست بشه، ولی در عرصه هنر و در عرصه هنرشناسی و زیبایی شناسی. و این دوتا رو به هر حال این سه مرحله از تفکرش یه راهنمای خیلی خوبی شد که ما غرب رو بهتر بشناسیم، مزایاش رو تشخیص بدیم و نقاط تاریک مدرنیتر هم در نظر بگیم و نقاط مثبتش رو. این به نظر من شاید در آینده تاثیر شایگان حتی در زمان زندگیش هم بیشتر باشه، برای اینکه ما میتونیم از این سه تا مرحله زندگیش بسیار بیاموزیم.
شما در سخنرانیتون آقای جهانبگلو آمدین یه تقسیم بندی کردین بین سه تا شایگان، سه دوره شایگان، اینو خلاصه میتونین اینجا صحبت بکنین و آیا موافقید با این نقطه نظر آقای وحدت که در فاز سوم مرحله اول زندگیش برجسته بود منتها در زمینه هنر و نه در پهنه سیاست و فلسفه؟
من با آقای دکتر وحدت موافقم، البته تا یه حدی، به خاطر اینکه منم در مقالاتی که اخیراً در مورد داروی شایگان نوشتم در مورد ساحت زیبایی شناختی شایگان در فاز سوم صحبت کردم که آثار مهمش در واقع همین دو کتابی است که یکیش در مورد شارل بودلر و دیگری در مورد مارسل پروست. یعنی رو آوردن شایگان بیشتر در 10 سال قبل از مرگش به نقاشی، چیزایی که درباره نقاشی نوشته، درباره معماری، مثلا گان‌های گم شده یکیشه، در مورد شهر. من خودم در یک کنفرانسی در سفارت ایتالیا بودیم بعد از درست یه هفته بعد از خراب شدن بم، زلزله بم، و شایگان اینقدر متاثر شد که تو اون کنفرانس وقتی داشت صحبت می‌کرد شروع کرد گریه کردن و ایتالیایی که اونجا بودن خیلی تعجب کردن که این آدم مثلا اینقدر احساساتی شده و براش خیلی مهم بود این مسئله.
و همینطور درباره 5 اقلیم حضور، قله‌های شعر ایران 5 تاشون.
بله داشتم می‌رسیدم به اون موضوع. 5 اقلیم حضورم جزء به هر حال کتاب‌های مهمش هستش در این دوره آخر و تو تمام این کتاب‌ها، تو تمام این نوشته‌ها، تو تمام این سفرها شایگان به هر حال آن چیزی براش مهمه که میشه اسمش گذاشت سفر نفس. یعنی میخواد برگرده و روح ایرانو، روح ایرانی که در فاز اول دوم هم به هر حال به نوعی دنبالش هست، اینو میخواد پیدا کنه و به نوعی در جستجوی معنا هم هست. ببینین یه چیزی من باید بگم، شایگان دینو از امر قدسی جدا میکرد. براش امر قدسی امر مهمی بود. چرا؟ به خاطر اینکه هم تحت تاثیر یونگ بود، هم تحت تاثیر برای کوربن بود در دوره‌های اول. ولی اینکه امر قدسی برحال نباید ایدئولوژیک بشه، اگه ایدئولوژیک بشه خطرناکه، که اینو شما اینو در کتاب انقلاب مذهبی چیست میبینین، در نگاه شکسته میبینین. ولی به هر حال این امر قدسی براش مهم بود. این امر قدسی هم یک جستجوی معناست. حالا جستجوی معنا در فاز سوم برای شایگان مسئله ادبیات و هنر مطرح شده بود، ولی به هر حال امر قدسی رو داشت میگشت در هنر نه در دین. شایگانیش فقط آدم متدینی به اون صورت نبوده که مثلا سید حسین نصر هستش.
گفتید که تا یه حدودی با آقای وحدت موافقین که به ذهن متبادر میکنه که ممکنه یه تمایزایی هم داشته باشه تفسیرتون از نوشته های شایگان.
من با آقای دکتر وحدت در اینجا موافقم که دیده شایگان در دوره اول وقتی که آسیا دوباره برای غرب رو مینویسه و کتابای دیگه شو، اساساً یک دید رمانتیک داره نسبت به شرق. در مورد ژاپن و چین و هند که مینویسه خیلی رمانتیک نگاه میکنه به این کشور. بعد در دوره‌های دوم و سوم شاید این دید یه مقداری حالت عینی تر پیدا کرد از نظر شایگان، و شایگان یه مقداری بیشتر توجهش رفت به طرف روشنگری. نگاهش نسبت به مدرنیته کاملا تغییر کرد. چرا؟ چون در واقع آن چیزی که جلو چشمش میدید با انقلاب ایران مسئله ایدئولوژی بود و ایدئولوژی شدن سنت به قول خودش و ایدئولوژی شدن این امر قدسی. به نوعی میخواست که در زندگیش، در زندگی شخصی خودش و در کاری که میکنه، این امر قدسی رو از این ایدئولوژی نجات بده، نه به خاطر دین بلکه به خاطر به دنبال در جستجوی معنا بودن. چون شایگان همه عمرش در جستجوی معنا بود، میدونین؟ به هر حال یه آدمی بود از خود سوالهایی که میکرد سوالهای معنایی بود. در یکی از نوشتهاش میگه که من هرمنوتیکی که پول ریکور صحبت میکنن رو استفاده میکنم و کارم یک کار هرمنوتیک هم هست، یعنی تعویلی کارم در واقع. و تعویلش که داشت از تاریخ ادیان، تعویلی که داشت از مسئله مدرنیته، به هر حال این جستجوی معنا همیشه بود پشت زنش.
آیا وحدت شما درباره این زیروبمایی که آقای جهانبگلو گفتن در مورد اندیشه داریوش شایگان چی فکر میکنید؟ چیزی دارید که مثلا یه تمایزی رو نشون بده بین اونجوری که شما برداشت میکنید از نوشته‌های شایگان و اونجوری که آقای جهانبگلو برداشت میکنه؟
نه، منم با دکتر جهانبگلو کاملا موافق هستم که شایگان واقعا تحولات زیادی پیدا کرد. و خب ببینین قبل از انقلاب یده بودن که انقدر مدرن شده بودن که زده مدرن شده بودن. بعد که انقلاب افتاد یه جورایی انقلاب درست هم نفهمیدن به نظر من. من به نظر من انقلاب ایران فاز اول مدرنیته است. در واقع فازای خیلی سختی هم هستش. حتی اون رو متوجه نشدن خیلی از متفکرای ایران. داریوش شایگان هم اون رو متوجه نشده بود. ای به هر حال فازای متأخر مدرنیته دستاوردهای خیلی بسیار مثبتی داره، مثل دموکراسی، مثل حقوق بشر، و اینا متوجه اون شده بودن و این رو دوباره کشیدنش و این رو برجستش کردن کسی مثل داریوش شایگان. و خب این خیلی مهم بود. ولی چیزی که خیلی جالبه که به هر حال فاز سوم شایگان نشون میده که دنیا سیاسفید نیستش. درسته که مثلا اون دید رمانتیک یه چیزاییش واقعا شروره، یه جنبه‌هاش و یه جنبه‌های خیلی مهمی هم داره که اونو نگه داشت بدون اینکه دستاوردهای مثبت مدرنیته نفی بکنه، به علاوه به اینکه اون ارزش‌های ماقبل مدرن رمانتیک رو یه جوری برای اونا هم مثبته، میشه ازش دستاورد به دست آورد. و این به نظر من این کار داره شایگان خیلی مهم می‌کنه.
این در مرحله سوم زندگی شایگان یه مصاحبه‌ای داره که توی اون مصاحبه حرفی میزنه که بعد اون حرف تبدیل میشه به تیتر که روشنفکران گند زدن. تا چه حد این میتونه نماینده یه نقد مثلا شایگان به خودش باشه؟ تا چه حد خود این بازتاب دهنده نوع نگاهیه که در دوره سوم به خودش داشت و به پدیده روشنفکری داشت آقای جامل؟
خیلی واقعیه. اونطور که من شایگان رو میشناسم و در همه دوره‌ها به این اعتقاد داشت، حالا اینو به این صورت در این دوره آخر گفته ولی در دوره دومش هم بود. یعنی وقتی ما کتاب زیر آسمان جهان رو با هم دیگه داشتیم آماده می‌کردیم، شایگان همون دوره هنوز اعتقاد داشتش که ما گند زدیم، یعنی روشنفکر گند زدن، یعنی انتخاب غلط کردن به اینطوری بگیم. و چیزی که جالبه اینیست که همونطور که من گفتم شایگان خودشو نقد میکنه، میدونی ترسی از این که بگه من اشتباه کردم نیست. هر کیم بهش میگفت که خب تو این اشتباه رو کردی، میگفتش که بله من این اشتباه رو کردم، ما این اشتباه رو کردیم، ولی ما اینو باید تصحیح بکنیم. و شایگان من فکر میکنم که در دوره دوم و سوم سعی کرد که این کارو بکنه، تصحیح بکنه. ولی چیزی که خیلی مهمه و خیلی اینو متوجه نمیشن چون با شایگان نزدیک نبودن، شاید در ایران زندگی نکردن اون دوره، از دور شایگان آثارشو خوندن، شایگان همیشه یه آدمی است که اهل دیالوگ بود، اهل گفتگو بود. این امر گفتگویی در همه آثار و در تمام ساحت‌های زندگی شایگان وجود داره. شایگان آدمی است که شما اینو از مجله‌های داخل کشور یعنی ایران می‌بینید، اندیشه پویا، مهنامه، شما می‌بینید بچه‌های جوان ایرانی میرن خونه شایگان، در رو باز میکنه، باشون مصاحبه میکنه، این فرصت رو میخواد که شریک بشه باشون در اون نوع نگاهی که اونا دارن و نوع نگاهی که خودش میخواد بهشون بده. به نظر من شایگان از این نظر معلم خیلی بزرگ بود، جایی که خیلی از روشنفکرای ایرانی شکست میخورن به خاطر اینکه فقط در یک چارچوب خاص میان صحبتاشون رو میکنن و حاضر نیستن قدمشون رو اونورتر بزنن از اون چارچوبی که دارن. ولی شایگان یک انسان به تمام معنی هم بود، یعنی از این نظر که نه تنها به دنبال یک نوع انسان دوستی یا اومانیسم بود، ولی این اومانیسمش رو به صورت پرکتیکال، به صورت عملی شما در زندگی خصوصیش و در زندگی اجتماعیش هم میدید. کسی بود که خیلی راحت میشست با آدما صحبت می کرد، حتی وقتی که میخواست نقدشون بکنه. و از این نظر من فکر میکنم که عجیب نیستش که در آخر عمرش به هر حال شایگان به یک درجه میرسه که میگه که خب ما اشتباه کردیم و این اشتباه رو باید تصحیح بکنیم، و او سعی کرد که اینو با این ساعت زیبای شناختیش تصحیح بکنه.
با این همه آقای وحدت فکر نمی‌کنید که اون کسایی که انتقاد میکنن به شایگان و میگن که برای کاری که خودش و امثال خودش کرده بودن توی آستانه انقلاب ضمیر جمع و میگه که روشنفکران مثلا خراب کردن یا اشتباه کردن، در صورتی که مثلا جور دیگه‌ای میشد ادا بشه، که بودند استثناهایی هم که دنبال انقلاب روحانیت یا سنت نیافتادن و راه خودشون رو رفتن و از اول یه توازنی توی نگاهشون بود؟
اون نوع روشنفکران تا اینجایی که من اطلاع دارم در زمان انقلاب و یکی دو دهه قبل از انقلاب بسیار کم بودن. من کسی رو باهاشون آشنا نیستم. بیشتر همچین حالتی داشتن، مثل شایگان بودن یا چپ مارکسیستی بودن یا مجاهد بودن. ولی خب اینا به نظر من غیر قابل اجتنابه و از نظر تاریخی که نگاش بکنیم یک کسایی که مثل شایگان و مثلا آل احمد به خصوص این دو فرد و علی شریعتی یه خودی میخواستن درست بکنن، یه خودی برای ایرانی ها میخواستن درست بکنن. به هر حال ما با غرب تضاد داشتیم، این رو نمیشه نفی کردش، و یه خودی رو در برابر اون میخواستن بسازن. ولی مسئله این بود که چه خودی رو میخواستن بسازن، اون خودی که خود نبود واقعا از یه نظری، ولی باز اون خود رو میخواستن بسازن. این مهمه.
نمونه آخه خلیل ملکی رو هم داشتیم که غلظت نقدش به غرب در حد مثلا شایگان نبود، یا مثلا غلام حسین صدیقی یا بختیار که نوع دیگری عمل کرد تا مثلا کسان دیگه. من بیشتر نظرم در مورد این استثناست.
ببینید خلیل ملکی من درست پیشتر از ایناست و بردش چندان از نظر انتلکتوالی نبودش. یک کسی مثل آل احمد یا شریعتی بردشون توی جامعه خیلی زیاد، خود شایگان هم در مرحله اولش برد چندانی نداشت، بیشتر بین دانشگاهی‌ها و کسایی که خیلی مستفرنگ شده بودن که از اون طرفی افتاده بودن برد داشتش و نفوذ کلام داشتش. ولی به هر حال اونایی که نفوذ کلام داشتن و تاثیرگذار بودن اون تیپی نه، اونم برمیگرده به تاریخ کودتای 28 مرداد و مسئله که کلونیالیسم و غرب بود نمیدونم استعمار و این حرفا، و خیلی چیز طبیعیه. ولی اشکالی که من در من توی اینا وجود داشت، درسته باید یه خودی میساختم، ولی اون خوده یه چیز خود نفی کننده بود تا یه حد زیاد، باز اون خوده مهم بود که ساخته میشه. این نظر تاریخ و نظر من یه جورایی غیر قابل اجتنابه. همیشه اونا رو سرزنششون کرد. هیچ کاری ساده‌تر از این نیستش که بعد از اینکه اتفاقات، بعد از اینکه خورشید طلوع میکنه، آدم اون اتفاقات بعدی که تو شب افتاده رو بخواد سرزنش میکنه. ولی خب خوبه یه آدمی مثل شایگان خودش رو تونست نقد بکنه و اشتباهات که نه، ولی مسائلی که خود زمانش به وجود آورده بود رو
درک بکنه و سعی بکنه اونا رو تحصیل بکنه. ولی کسی مثل سید حسین نصری چون همچین کاری رو نکرده و حتی رادیکالتر هم شده یه جورایی. البته سید حسین نصری هم یه چیزایش عدول کرده، مثلا در مورد دموکراسی خیلی عدول کرده، این رو واقعیت نباید از نظر داشت. ولی خب این مرزم یه جریان تاریخی که خیلی نمیشه به کسی ایراد چندانی گرفت. تو شب اتفاقاتی میفته که نور روز بعدن روشنش میکنه، بعد تاریخ یه جوری حرکت میکنه که هیچ خطی نیستش.
توجه به خود، بازگشت به خویشتن، میگن که مهم بوده و جای ویژه‌ای داشته و باید هم این نگاه کرده میشده، ولی کن خب خود معیوبی بوده. حالا توی وضعیت جهانی شدن این بومیگرایی چه جایگاهی داره؟
من یه چیزی میخوام اضافه کنم به فرمایشات آقای دکتر بهتت که خیلی روشن کننده است. شایگان در دوره پیش از انقلاب ما باید دقیقاً بفهمیم. ببین شایگان با آدمی مثل رحمت دوستی نداره. شایگان با آدمی مثل شریعتی دوستی نداره. در هیچ جای آثارش در مورد آل احمد و شریعتی در دوره پیش از انقلاب ذکر نمی‌کنه و اسمی از اونها ذکر نمی‌کنه، برای که براش مهم نیست. میدونی چی براش بیشتر مهمه؟ حتی دوره فردیدی که خونه ما میامد، منزل پدر ما میامد، منزل ما میامد، در اون دوره فردید خیلی آدم جدید تصور نمی‌کنه. من اینو تو مقدمه آسمان زیر آسمان جهانم نوشتم. حتی به نوعی مثل مسکوب که باهاش خیلی دوستی نزدیک داشت، خیلی هم بزلگو بود نسبت به فردید و فردید گهگان خیلی عصبانی میشد. در من خودم اونجا های حضور داشتم و میتونم این بگم شایگان هیچ وقت فردید جدی نگرفته، اونطور که مثلا داوری جدی میگرفت یا مثلا بعضی دیگه ممکن جدی گرفته باشن. ولی ما باید دقیقا بدونیم که شایگان از کجا داره میاد و چه حرفی داره میزنه. ببینید شایگان در دوره اول انقلاب هم تحت تاثیر مثلا یونگ، تحت تاثیر هایدگره، ولی نه از دیدگاه یا از خانش آدمایی مثل فردید یا وقتی میخواد به اسلام توجه کنه اسلام انقلابی نیستش که شریعتی رو درباره صحبت میکنه. من که شایگان اصلا آدم انقلابی نبوده. اصلا این که ما بیایم و شایگان رو به عنوان یک متفکر انقلابی ایران ترسیم بکنیم یا روشنفکر که اصلا غلطه. برای اینکه شایگان انقلابی ایران به نظر من اصلا نه دنبال میکرد نه اصلا فهمید که واقعا چیه. میدونه یعنی یه اتفاقی بوده، یه سری بوده، مثلا رفته در بنیاد فرهنگ که کار میکرد و این دستگاه گفتگوی تمدن‌ها رو که داشت همونجا استفاده داد. استفاده دادن در یک دوره که رژیم داره سقوط میکنه دلیل برای این نیستش که حتما یک ایدئولوژی انقلابی داشته، اصلا نداشته. و بعدش هم که آمد پاریس و هیچ گونه ما نمیتونیم شایگان رو به عنوان یک روشنفکر حساب کنیم که از انقلاب ایران پشتیبانی کرده. ممکنه همین که میگیم ما گند زدیم، برای این ممکنه یک سخنرانی گفته که اونم به خاطر هیجانی که بهش دست داده، ولی در همین حد بوده. و من فکر میکنم که خیلی مهم بود دوستی شایگان در اون دوره با سهراب سپهریه و شایگان با خود سهراب سپهری اشعارش رو به فرانسه ترجمه میکنه. خیلی مهمه ساحت زیبایی شناختی که شما در دوره سوم میبینید نشانه‌هاش در دوره اول هم هست. دوستیش با گله ترقیه، باز یه نویسنده دیگه، دوستیش با داریوش مهرجوییه که در فیلم هامون آسیا در برابر غرب نشون میده به عنوان کتاب، درسته؟ خب همه این آدم ها که کارشون هنره، کجاش دوستیش با یک ایدئولوگ؟ اصلا با هیچ کنون از ایدئولوگای ایرانی ارتباطی نداشته و دوستی هم نداشته. ممکنه مثلا آشناییش با علامه طباطبایی و سید جلال آشتیانی آشنایی است که از طریق نثر انجام شده و آشناییش بیشتر به خاطر کربن بوده، چون کربن با اونا میخواسته آشنا بشه و شایگان در محضر اونا بوده چون داشته تز دکتراشو با کربن مینوشته. البته کربن وقتی خود میشه و بعدم سید جلال رو میبینه خودش بر من تحریک میکرد، ولی دلیل نمیشه که اصلا به دنبال هیچ گونه اسلامگرایی بوده. میدونید باز اسلامی که در ذهن شایگان هست یک اسلام کاملا میتونم بگم یه نوع روحیه، نفسیه، نفسانیه، یه چیز درونیه. بنابراین ما وقتی درباره شایگان میخوایم بخونیم یا اظهار نظر بکنیم باید این بود نفسانی شایگان هم چه نظر بکنیم.
ممنون. نکته آخر، شایگان در مورد هند و چین و کشورهای شرقی که اصلا به مذهبایی که در خطه ایران و کشور همسایش غالب بوده توجهی نداشتن، چه نکاتی گفته که بر دانش ایرانیان در این زمینه افزوده و حتی بر نکاتی که جهانیان در کدیم؟
خب این سوال رو دکتر جهانوردو خیلی بهتر از من میتونه توضیح بده. اگه من اگه یه نکته اشاره بکنم که همون دوگی میگه که ما نباید عمل بکنیم، اون حالت منفعل بودن البته
اون مبتلا چیز آرام بودن، ساکت بودن. ببینید یه جنبه این دنیای مدرن اینه که خب انسان فعالیت پیدا میکنه و دنیا هم داره خراب میکنه، طبیعت داره خراب میکنه، ولی خب یه دوز از عکس اونم بعد چیزی نیستش که بفهمه که انسان بتونه ساکت بشینه، طبیعت رو بهش احترام بذاره. این توی شایگان وجود داره که این رو از فلسفه آسیای شرقی گرفته. من فکر کنم که این رو میتونیم ازش استفاده بکنیم.
باروت رو کشف میکنه چین، ولی کن استفاده ابزاری ازش نمیکنه که مثلا بتنما رو پیدا میکنه ولی نمیره ازش استفاده بکنه،
قاره های دیگر رو به استثمار بکشه این حرف رو. ولی خب از اون طرف هم میفهمه که انسان نمیتونه منفعل باشه در فاز دومش، ولی از یه طرف پادزهر اونم به همون نشون میده در زمان. این الوان مختلف زندگی معاصر رو میشه از توی شایگان به خودش نمایان امیدش هم میشه استخراج بیشتر کرد.
من یه سی آدم افتاد اضافه کنم، شایگان همیشه این جمله شوپنهاور رو تکرار میکرد که خدای ابراهیمی خداییست که خودش به دنبال یک خدایی بگیم حالا موجود هستی شناختی بودش که در ادیان شرقی پیدا میکرد که یا مثل بودیز اصلا خدایی ندارن یا اگه مثل هندویست هستن اینقدر خدا دارن که هیچ کدوم از خدایان حسود نمیتونه باشه.
نگاهی به کارنامه داریوش شایگان در اولین سالگرد درگذشت، دوم فروردین ماه 1398. با سپاس از آقایان رامین جهانبگلو و فرزین وحدت و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا.
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.